قبل از هر چیز از مشروع آخرین خبرهای مربوط به سیل در ایران آگاه میشید. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است که تصمیم نهایی آمریکا درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت چند کشور از خرید نفت ایران بعداً اعلام خواهد شد. گزارشی در این باره.
الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این سه کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است بخشی از استراتژی آمریکا بیرون راندن جمهوری اسلامی ایران از سوریه است. گفتگویی خواهید شنید در این باره.
این سیاست عمومی آمریکا هست که ایران را از سوریه بیرون بکنه یا اینکه نگذاره نیروهای ایران در سوریه پا بگیرن. آقای پومپئو این دومین باره در سه روز اخیر که این مسئله رو به صراحت اعلام کرده.
دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا رو مبنی بر پرداخت 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ به بازماندگان حملات 11 سپتامبر نیویورک رد کرد. توضیحات بیشتر در همین مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو. همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. ابتدا خبرهای مربوط به سیل. همکارم رویا کریمی مجد که خبرهای مربوط به این سیل کم سابقه و فراگیر در ایران رو پیگیری کرده درباره آخرین خبرهای مربوط به اون به ما میگوید.
یک ساعت پیش خبر رسید که سیل به شوش رسیده در جنوب ایران، در جنوب غربی ایران، و تا به حال 8 روستا رو به طور کامل تخلیه کردن برای حفاظت از جان مردم. آماری که تا دیروز در واقع تعداد کشته شده‌هایی که تا دیروز 34 نفر بود، امروز سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که 44 نفر هستند. اما یک اختلافی وجود داره بین آماری که اورژانس ایران داره اعلام میکنه با آمار پزشکی قانونی. پزشکی قانونی فعلا مرگ 31 نفر رو تایید میکنه و اسامی همه اونها رو هم البته اعلام کرده. از میان آمار 44 نفری سازمان اورژانس، 21 نفر در استان فارس، 7 نفر در گلستان، 5 نفر در مازندران، 3 نفر در خراسان شمالی و 2 نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد جان باختند. وزارت بهداشت هم از مجروح شدن حدود 300 نفر در این حادثه خبر داده که این 300 نفر احتیاج به بستری شدن در بیمارستان داشتند. و همینطور به اثر این سیل 29 هزار نفر سیل زده در 30 استان کشور اسکان اضطراری پیدا کردند و اعلام شده که مکانهای ورزشی تمامی این استانها تا عادی شدن شرایط همچنان در اختیار مدیریت بحران قرار خواهد بود. سرلشکر باقری امروز به شمال کشور رفته و از یه سری از تحرکاتی که صورت گرفته و امدادرسانی ها و اینها بازدید کرده. آقای روحانی، حسن روحانی هم قرار هستش که فردا صبح به خوزستان سفر کنه.
خانم کریمی، حسن روحانی دیروز هم رفته بود شمال. این سفر آقای روحانی به اون منطقه چقدر موفقیت آمیز بوده؟
خب خیلی حاشیه به همراه داشته این سفری که در این حال که عکسای بسیار متعددی منتشر شده از گپ و گفت حسن روحانی با مردم عادی و مخصوصا زنان و کودکان، در این حال به نظر میرسه که نتونسته همه رو هم راضی نگه داره. از جمله نبی هزار جریبی، نماینده گرگان و آقلا، حتی حاضر نشده در نشست دیروز با روحانی شرکت بکنه و در این مورد گفته.
ساعتم دقیق بود 4 بعد از ظهر. ما تو شهر گمشان هستیم. الان بازی دفتیم بقایع تو منطقه‌ای که سیل گرفته، به شدت وحشتناکه. چند صد نفر جوان اونجا دارن کیسه خاک می‌کنن می‌بندن، ولی دو جا به شدت پاره شد. مثل یک رودخانه خروشان داریم یا طرف شهر.
دوستان در آقای مهندس
گمشان.
حالا این اسم ببرید.
به شهر گمشان. من الان اینجا دارم میگم با اختیار خودم به عنوان نماینده مردم گمشان باید تخلیه بشه. دولتی ها کجا هستید؟ بیاید گمشان رو تخلیه کنید.
خب آمار اعلام شده نشون داده که 30% شهر گمیشان دچار آب گرفتگی کامل هست. اما در کنار اعتراض مقام‌های سیاسی، سفر آقای روحانی حتی اعتراض مردم عادی رو هم به دنبال داشت. صدای یکی از این افراد معترض رو میشنویم.
بچه‌ها چه کاری کردن؟ چی می‌خواد؟ 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 چی می‌خواد
آیه فاطمی، صدای حسن روحانی رو میشنیدیم در میان فریادهای این زن معترض که میگفت نگران نباش نگران نباش. اما واقعیت اینجاست وقتی نگاهی میندازیم به لیست خسارتهایی که این سیل وارد آورده، جایی برای نگران نبودن باقی نمیمونه. وزارت آموزش پرورش اعلام کرده 256 مدرسه آسیب دیده و دارن تمام تلاششون رو میکنن که تا پایان تعطیلات نوروزی مدارس برای برگشتن بچه‌ها به اونجا آماده بشه. در استان کرمان که کمتر از همه هم ما حتی در موردش خبری شنیدیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر نشده، 1600 کیلومتر راه روستایی خسارت دیده و اونها باید بازسازی شن.
آخرین خبرهای مربوط به سیل در ایران رو از رویا کریمی مجد شنیدید. و ما موضوعی دیگر، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه تحریم نفتی علیه ایران موفق بوده، درباره 8 کشوری که معافیت موقتشون به زودی به پایان میرسه گفت که تصمیم نهایی آمریکا در این باره بعداً اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگویی با بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا میگوید کشورش دیگر در پی آن نیست که معافیت‌های تحریمی نفت ایران را تمدید کند. او میگوید اعطای معافیت موقت به 8 کشور جهان برای ادامه خرید نفت از ایران مقابل کاهش نفت در بازار و افزایش بهای آن را گرفته است و حال در سال تازه میلادی بازار نفت بیش از تقاضا نفت برای عرضه دارد و در نتیجه آمریکا دیگر در پی تمدید معافیت‌ها نیست. آقای هوک در ادامه تصریح می‌کند که هر گونه تصمیم آمریکا در این رابطه باید در نهایت توسط رئیس جمهوری این کشور گرفته شود. در حال حاضر 8 کشور جهان، هند، ایتالیا، تایوان، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی و یونان از معافیت تحریمی برخوردارند. اما این معافیت در ماه آتی میلادی که از روز دوشنبه آغاز می شود به پایان می رسد. با این همه در حال حاضر نیز ایران حتی برای فروش نفت به همین 8 کشور با مسائلی روبروست. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی:
عملا بعد از برقراری تحریم ها از ماه دسامبر بعد 3 کشور چین و هند و کره جنوبی ادامه دادند به خرید نفت از ایران و 5 کشور دیگر عملا برداشتاشون رو تقریبا متوقف کردند. بنابراین الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این 3 کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟ بنده برداشتم این است که کره جنوبی ممکنه عملا به علت روابط اقتصادی عمده‌ای که با آمریکا داره از برداشت نفت خام ایران به کلی منصرف بشه، ولی چین و هند مسلما ادامه خواهند داد. پیش بینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلما فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد.
به رغم آنکه در ماه‌های گذشته کشور ونزوئلا که صاحب بزرگترین ذخایر نفتی جهان است دچار بحران‌های سیاسی شد و این بحران‌ها بر بازار نفت نیز تأثیر گذاشت، اما به نظر می‌رسد که آمریکا تصمیم ندارد از خواست‌های خود برای کاهش صادرات نفت ایران کوتاه بیاید. در هفته جاری خزانه‌داری آمریکا نام 25 شرکت و نهاد وابسته به سپاه را نیز وارد لیست تحریمی‌های خود کرد که در کار نقل و انتقال ارز به سپاه فعال بودند و می‌توانستند ایران را در فروش غیرقانونی نفت و دریافت پول حاصل از این فروش کمک کنند. پرویز مینا معتقد است ایران در شرایط فعلی به سختی میتواند نفت خود را به فروش برساند.
ببینید، خریداران نفت کی هستند؟ کسانی هستند که صاحب پالایشگاه. پالایشگاه متعلق به کیه؟ متعلق به شرکت‌های بین‌المللی نفتی است مثل بی پی و شل و اگزان و انی و غیرزاده. اینا همشون با آمریکا معاملات اقتصادی و مالی بسیار کلانی دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند ریسک این رو بگیرند که آمریکا روی اینها تحریم‌های شدیدی برای عملیاتشون در آمریکا بذاره. بنابراین فروش نفت ایران فقط میتونه یک ارقام بسیار کوچکی به بعضی شرکت‌های در حقیقت دولتی آسیایی باشه.
آنچه آمریکا در حوزه نفت و صادرات آن برای ایران برنامه‌ریزی کرده از دید سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران آزاری نام دارد. آقای قاسمی صبح روز پنجشنبه گفته است که صحبت‌های برایان هوک در مورد عدم تمدید معافیت تحریم‌های نفتی نشان دهنده عدم درک درست او از جهان و موقعیت متزلزل آمریکاست. از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی می‌پرسم منظور آقای قاسمی از واژه ایران آزاری چیست و چرا از این تعبیر استفاده کرده است؟
یکی از شاخص‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه تحقیر و تهدید آمریکا بوده. بعدی که چند سال پیش یکی از سرداران سپاه گفته بود ما می‌خوایم کاخ سفید رو حسینیه کنیم، منتها چند ماهی هست می‌بینیم تحت تأثیر سیاست بسیار تند آمریکا مقامات ایرانی تا حدی ادبیاتشون رو عوض کردند. حتی علی خامنه‌ای هم تا حدی عوض کرده. همین اواخر اسفند آقای روحانی گفته بود طراحان تحریم آمریکا به خاطر جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن. مرداد 97 آقای ظریف به CNN گفت آمریکایی‌ها اعتیاد به تحریم دارن. مثل همین مواضع آقای بهرام قاسمی عمدتاً از عباراتی مثل ایران آزاری، ایران حراسی، کینه ورزی و غیره استفاده میکنن. واقعیت این است که اول میترسند، نمیخوان تنش‌ها حادتر بشه و ایالات متحده به سمت جنگ با ایران بره. بعدش هم میکوشن منازعه با آمریکا رو، منازعه با ملت ایران نشون بدن، خودشون رو پشت ملت ایران در واقع پنهان کنند و نهایتاً اینکه با استفاده از فضای جهانی که دنیای لیبرال علیه آقای ترامپ ساخته سعی میکنن خودشون رو در موضعی اخلاقی قرار بدن.
اما مسئله نفت و صادرات نفتی تنها نکته مورد اشاره آقای هوک در گفتگوی اختصاصیش با بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا نبوده است. او همچنین اعلام کرده است که کشورش در حال بررسی لغو روادید بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی است که در آمریکا در حال زندگی یا تحصیلند. بهرام قاسمی در صحبت‌هایش به این بخش از گفته‌های برایان هوک واکنشی نشان نداده است.
آمریکا و معافیت‌های نفتی ایران، گزارشی بود از سمیرا قرائی. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید تا به سراغ گزارشی دیگر بریم.
یه عده‌ای مثل که فراموش کردن ما در عصر اینترنت و فضا زندگی میکنیم، هنوز تو همون توهمات و عوالم تخیل خودشون مثل که باقی موندن یا برای عوام فریبی یه صحبتایی میکنن. مثلا آقای رئیس جمهور میفرمایند باران رحمت است و ضررها هم خود خدا جبران میکنه. کجا همچی قولی خدا داده؟ کجا؟ حتی تو همون قرآن هست همچین چیزی که شما برو مسیری رو که طبیعت تعیین کرده برای عبور آب اون رو با نخاله و زباله پر کن، بعد خود به خود آب هدایت میشه به داخل شهر، ضرر میزنه، آدم ها رو میکشه، خداوند جبران میکنه. همچی چیزی نیست اصلا. چرا این حرفا رو میزنید؟ خداوند اصلا جبران نمیکنه. خداوند عقل داده، طبیعت رو به ما سپرده. این ما هستیم که باید عرضه داشته باشیم، بینش داشته باشیم، آینده نگر باشیم، حد اکثر استفاده رو از طبیعت بکنیم و اون رو پاکتر و بهتر به نسل آینده بسپریم. این امانت دست ما.
میخواستم از حسن آقای روحانی این سوال رو بپرسم که آقایون استاندار، نماینده های مجلس و دیگر اعضای دولت که به خارج از کشور احیانا تشریف میبرن و میخوان مشکلات خانوادگیشون رو در اونجا حل کنن، این آقایون از چه دلاری استفاده میکنن؟ از دلار 4200 تومن آقای جهانگیری استفاده میکنن یا مثل مردم عادی از دلار بازار سیاه که بالای 15000 تومن هم تو بازار گیر نمیاد، یا از دلار بانک مرکزی که حدود 13000 تومن امروز شده و داره قیمتش رو به بالاتر هم میره؟ خواهش میکنم شفاف سازی کنن، باعث خوشحالی ما میشه اگه اطلاع رسانی دقیق کنن.
آقای روحانی فرمایش فرمودید که باران نعمت، همونجوری که جمهوری اسلامی رو نعمت میدونی همینجورم باران رو نعمت میدونی. ببینید چه به روز مردم آورد. سرتاسر ایران عزاداره.
این دولتی بیکفایت اونقدر به زلزله زده ها کمک نکردن تا آخر یه بلای دیگه این هایی سرشون اومده. حالا اینقدر این مسئله باید بمونه که این مال سیلشون هم که اینقدر باید این بدبخت ها توی این وضعیت بمونه تا یه بلای دیگه سرشون بیاد. یعنی هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. ولی اگه همین حالا اسرائیل حمله میکرد به لبنان، به هر خانواده نفری $10,000 مثل قبل میدادن.
سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19 دقیقه و 45 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت بخشی از استراتژی فراگیر آمریکا بیرون راندن ایران از سوریه است. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا پرسیده است که این بخشی از سیاست عمومی آمریکا در قبال ایران یا ایالات متحده در این زمینه برنامه خاصی خواهد داشت. علی صدرزاده:
من فکر می‌کنم این سیاست عمومی آمریکا هست که ایران را از سوریه بیرون بکنه و یا اینکه نگذاره نیروهای ایران در سوریه پا بگیرن. و آقای پومپئو این دومین باره در سه روز اخیر که این مسئله رو به صراحت اعلام کرده. پریروز موقعی که در کنگره آیپاک، کنگره یهودی ها صحبت میکرد، به صراحت اعلام کرد که ما با تمام توانی که داریم نخواهیم گذاشت ایران در سوریه پا بگیره، نیروهای ایرانی اونجا باشن. و همونطور که شما گفتید الان هم در کنگره تأکید کرده. و جالب این هست که وزیر امور خارجه اسرائیل امروز در ارتباط با حمله‌ای که به نیروهای ایرانی و یا انبار اسلحه ایران در نزدیکی حلب شد، همونطور که شما در خبرتون گفتید، وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته که وجود ایران، وجود نیروهای ایرانی در سوریه برای ما خط قرمز محسوب میشه و ما نمیگذاریم چنین چیزی انجام بگیره. و کم یا بیش همین اصطلاحات رو هم که آقای پومپئو هم در سخنرانی پریروزش و هم ضمناً در این حرفی که جلوی کنگره آمریکا زده تکرار کرده.
آقای پومپئو تأکید میکنه که الان ایران نفوذ بی سابقه ای در عراق داره و همینطور در مورد سوریه میگه ما نخواهیم گذاشت که سوریه به سمتی بره که ایران در اونجا دست بالا رو داشته باشه، یعنی اونجور که در عراق منظورش هست. آیا امکاناتی آمریکا برای این موضوع داره با توجه به اینکه دولت مرکزی سوریه با تهران همراه هست و روس‌ها هم تلاشی برای خارج کردن ایران نکردن تا این لحظه؟
سوریه و عراق ثابت هستن. اولا یکی از سخنگویان سپاه پاسداران دو هفته قبل اعلام کرد که ما موفق شدیم 200,000 نیروی به اصطلاح مسلح در سوریه و عراق بسیج کنیم. این در از اگر درست باشه این حرف از زبان سخنگوی سپاه پاسداران، ما در حقیقت با یک نیروی بسیار وسیعی روبرو هستیم. اما اون چیزی که در مورد عراق مطرحه، اگر این 100,000 تا باشن، در اونجا عوامل متعددی هست که بشود با این 100,000 تا به اصطلاح رقابت کرد. اولا نیروهای شیعی هستند که مخالف به اصطلاح قدرت گرفتن ایران در عراق هستند، از جمله مقتدی صدر، آیت الله سیستانی، تا حدودی جریان حکیم و خود دولت مرکزی عراق هم در این میان داره فاصله از ایران میگیره. بعدم نیروهای آمریکایی حضور بسیار بسیار وسیعی در عراق دارن، بیشتر از عراق هست، از عراق بیشتر هست تا از سوریه. اما در سوریه وضع متفاوته. در سوریه حتی روسیه هم نمیخواد که ایران زیاد پراکنده بشه، چون روسیه به دنبال یک راه حل سیاسی آینده هست برای سوریه و حضور یک نیروی نظامی ایران در سوریه مانع یک راه حل سیاسی خواهد شد. و در این حال رقیب ترکیه هم وجود داره. ترکیه پشت یک نیروهایی وایساده که با ایران مخالف هستن و ایران باشون می جنگه. ولی من فکر نمی کنم که حضور ایران در سوریه اونقدر ساده باشه مثل عراق، به خاطر اینکه مسئله شیعه در عراق و سوریه هم متفاوته.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید. اما همچنان در ارتباط با آمریکا و ایران، یک دادگاه در لوکزامبورگ درخواست آمریکا را برای توقیف و مصادره 1,600,000,000 دلار دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رد کرد. درخواست دادگاه آمریکایی این بود که این مبلغ تحت عنوان غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر نیویورک پرداخت بشه. اما دادگاهی که در لوکزامبورگ این درخواست را بررسی می‌کرد، مصادره دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ را متناقض با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کامبیز قفوری.
سابقه تحریم، مصادره یا توقیف اموال ایران با احکام قضایی یا فرمان‌های دولتی در آمریکا به همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. زمانی که بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شد، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، ابتدا در 21 آبان سال 1358 ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد.
I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran for delivery to this country.
صدای جیمی کارتر را شنیدید در اعلام ممنوعیت خرید نفت از ایران. او دو روز بعد از این حکم با صدور فرمانی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. با اینکه برخی از این محدودیت‌های مالی در سال 1359 بعد از توافق الجزایر و آزادی گروگان‌ها لغو شدند، اما در 4 دهه گذشته ده‌ها دعوای حقوقی بزرگ و کوچک و حل نشده به جای خود باقی ماندند. در سال 2002 میلادی گذراندن قانونی موسوم به تریا در کنگره آمریکا باعث شد که بازماندگان حوادثی که طی آنها شهروندان آمریکا مورد حمله تروریستی دولتی قرار می‌گرفتند راحت‌تر بتوانند علیه اموال کشورهایی که پشت این حوادث بودند اقامه دعوا کنند و تقاضا داشته باشند که این اموال به عنوان بخشی از غرامت پرداختی به آنان مصادره شود. اما چگونه این روند به دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ رسید؟ بهنام دارایی زاده حقوقدان توضیح میدهد.
مسئله اینجا شروع شد که در سال 2007 دیوان عالی ایالات متحده در مقام خب عالی فهی مرجع قضایی کشور اومد به دادگاه‌های آمریکایی، در واقع مراجع داخلی آمریکا، این اجازه رو داد که اموال توقیف شده ایران رو به عنوان غرامت بیان بدن به خانواده‌ها و بازماندگان اون حملات تروریستی که ایران در اونها نقش داشته، دست داشته. البته بعد از طی شدن مراحل و پروسه حقوقی که خب میدونیم که سیاست ایران هم تا کنون به این شکل بوده که از شرکت در این دادگاه ها خودداری میکرده و اساسا صلاحیت قضایی مراجع رو به رسمیت نمیشناخت. در مهمترین یا شناخته شده ترین مورد حقوقی که خیلی هم دامنه دار شد، در سال 2007 یک دادگاه در امریکا اومد حکم داد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 83 میلادی میتونن تا سقف 2,000,000,000 از ایران طلب غرامت کنند. 7 سال بعد، تقریبا 7 سال بعد، در پی نهایی شدن این حکم، این در سال 2014 نزدیک به 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که مستقل از حکومت ایران هستش، حداقل در تئوری روی کاغذ، در لوکزامبورگ توقیف شد.
اشاره بهنام دارایی زاده به پرونده شکایتی است که به نام دبرا پترسون در برابر بانک مرکزی شناخته می شود. دبرا پترسون خواهر یکی از قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در بیروت بود که همراه با بستگان سایر قربانیان علیه بانک مرکزی ایران اقامه دعوا و درخواست غرامت کرده بودند. شاکیان بعد از پیروزی در دادگاه‌های آمریکا دریافتند که سود سپرده‌های پیشین بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک به یک حساب در لوکزامبورگ می‌رود و اقدام حقوقی برای مصادره آن شروع شد. اما پرونده‌ای که الان در اون مورد صحبت می‌کنیم و تکلیف آن مشخص شده است، مربوط است به شکایت جمعی از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از حکومت ایران برای دریافت غرامت. چقدر امکان داشت که شاکیان بتوانند اموال بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ را به عنوان بخشی از غرامت دریافت کنند؟ بهنام دارایی زاده پاسخ میدهد.
مهم در واقع در همچین پرونده هایی واقع اینه که بشه اموالی از ایران رو معرفی کرد که این اموال به طور مستقیم و بیواسطه متعلق به حکومت ایران باشند. مثلا به این معنی که مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشند. نمیشه ساختمان سفارت یا فرض مرکز کنسولی ایران رو به عنوان اموال ایران معرفی کرد، چرا که اینها مسئولیت دیپلماتیک دارن. یا اینکه پول اون دارایی به طور مستقیم باید وابسته به ایران باشه. ادعای حقوق ایران در واقع دلیل حقوق ایران هستش که بانک مرکزی ایران مستقل از دولت ایران هستش و یک شخصیت حقوقی مستقلی داره، همونطور که در امریکا فرض همچنین هستش. حالا در تازه ترین مورد که در واقع موضوع حکم روز گذشته دادگاهی در لوکزامبورگ هست، 5 سال بعد یعنی در سال 2012 یک قاضی فدرال در نیویورک امریکا اومد به استناد همون اختیاری که پیشتر اشاره کردم که دیوان عالی امریکا اومده به دادگاه‌های امریکایی این اختیار داده، اومد ایران رو به دست داشتن در طراحی و حمله به موج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سپتامبر 2001 تا واقعه 11 سپتامبر محکوم کرد و گفتش که خانواده‌ها به بازماندگان در واقع حرکت تروریستی 11 سپتامبر میتونن اموالی اگر از ایران داشت معرفی بکنن اونها در واقع مصادره کنن و مطالبه کنن و دوباره اون اموال توقیف شده ایران بعدها البته در واقع معرفی شدش.
به هر روی دادگاهی که در لوکزامبورگ پرونده را بررسی میکرد به نفع بانک مرکزی ایران رأی داد. این رأی با استقبال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران روبرو شده است. بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان.
بعد از پیگیری های حقوقی بانک مرکزی ایران، مدام توجه کنید نه دولت ایران، همینطور که امروز در گفته های بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اومده، بانک مرکزی ایران در واقع شکایت کرده، مسلما وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران هم همکاری داشته و پشتیبانی کرده. در نهایت حکم دیروز دادگاهی در لوکزامبورگ اومده گفته که این ادعای امریکایی‌ها مبنی بر مصادره اموال ایران به بازماندگان قربانیان در واقع حرکت تروریستی 11 سپتامبر وجود حقوقی نداره و اونو رد کرده.
هنوز مشخص نیست که آیا این اموال به ایران بازگردانده می شوند یا کماکان در انتظار رسیدگی به شکایت های دیگر یا دادگاه های دیگر باقی خواهند ماند.
گزارشی بود از کامبیز غفوری. و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 2 مسابقه در تهران و رشت آغاز شد و برنده هم نداشت. در رشت سپیدرود رشت و پیکان 2-2 مساوی شدند تا پیکان در همان رده 10 باقی بماند و سپیدرود هم 15. در تهران و در ورزشگاه شهرک قدس نیز دیدار سایپا و نساجی بدون گل مساوی شد. علی دایی سرمربی سایپا هم چون محروم بود از روی سکو بازی را تماشا کرد و برادرش محمد دایی به عنوان مربی روی نیمکت نشست. سایپا 6 است و نساجی مازندران 11. 2 مسابقه هم از هفته 23 لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. در مشهد پدیده تیم 5 جدول میزبان پارس جنوبی جم است. پارس جنوبی 8. در تبریز هم ماشینسازی و فولاد خوزستان 2 تیم میانه جدول مسافه هم می روند. از نظر افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان این بازی یک بازی سخت خواهد بود.
ماشین سازی یه تیمی داره که تو خونم نتیجه خوبی گرفتن. نظر من بازی خیلی سختی خواهد بود برای دوتا تیم.
رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی هم به دنبال رسیدن به رده 6 جدول است.
یه بازی حساس میان جدولیه و بچه‌هامون میدونن که برد فردا میتونه خیلی به ما کمک بکنه که خودمونو از تیمای در واقع برسونیم جز 6 تیم بالای جدول که هدف گذاریمون هم همونه.
در حال حاضر 2 تیم با هم 1 امتیاز اختلاف دارند. ماشین سازی 9، فولاد 7. فروش بلیط‌های دربی پایتخت استقلال پرسپولیس از بامداد پنجشنبه به صورت الکترونیک از طریق اینترنت آغاز شد و تا ساعت 22 پنجشنبه بیش از 45,000 بلیط به فروش رفت. پنجشنبه شب امیر علوی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال در تلویزیون اعلام کرد در ورزشگاه آزادی بلیط فروشی نخواهد شد و طرفداران سرخابی‌ها فقط از طریق اینترنت می‌توانند بلیط مسابقه را تهیه کنند.
هیچ بلیطی در ورزشگاه آزادی به فروش نخواهد رسید و تمامی ظرفیت فروش بلیط در واقع به صورت الکترونیک خواهد بود. مفهوم این قضیه اینه که دوستانی که بلیط تهیه نکردن حتما روز شنبه از طریق تلویزیون تماشاگر مسابقه باشن و به ورزشگاه آزادی مراجعه نکنند.
که در ورزشگاه بلیطی موجود نخواهد بود. ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که میزبان دربی پایتخت است گفت بلیط دیدار پرسپولیس استقلال به صورت برابر میان طرفداران دو تیم به فروش خواهد رفت.
نه دیگه، چون بازی رفتن 50-50 بوده، مصوبه این شد که این بازی هم به صورت 50-50
بشه. بنابراین ورزشگاه آزادی روز شنبه به صورت مساوی میان سرخ و آبی تقسیم خواهد شد. در جدول رده‌بندی مسابقات پرسپولیس با 45 امتیاز و استقلال با 43 امتیاز به ترتیب اول و دومند. مسابقه ساعت 4 بعد از ظهر شنبه آغاز خواهد شد. و در آذربایجان غربی در شهر نقده یک مربی کشتی با استفاده از اشیاء گوناگون از جمله سنگ اقدام به عمل هولناکی کرده است. وی گوش 6 کشتیگیر نوجوان را با این اشیاء و سنگ به شدت ساییده تا گوش شکسته شوند و به آنها گفته شاخصه اصلی یک کشتیگیر گوش شکسته اوست. در نتیجه اقدام هولناک این مربی گوش این نوجوانان عفونت شدید کرده، به طوری که گوش یکی سیاه شده و بخشی از آن را به ناچار در بیمارستان جراحان بریدند. خبرگزاری مهر می نویسد این مربی خاطی به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی فرا خوانده شده.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تن درست و شادکام باشید.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
قصه لذت‌های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام و حقوق بشر آیا با هم در تضاد و تقابلند یا قابل ترکیب و همراهی؟ آیا میتوان مسلمان بود و به متن دین اسلام باور داشت که منتقدان میگویند از تبعیض و نابرابری‌های جنسیتی و مذهبی خالی نیست و همزمان به اصول حقوق بشر هم پایبند بود؟ پاسخ مهداد درویش پور جامعه شناس به این پرسش منفی است و میگوید هر جا دین گسترش پیدا کرده حقوق بشر محدودتر شده. برعکس او، داریوش محمدپور دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن میگوید فرد مسلمان میتواند با عمل نکردن به برخی از احکام اسلامی به حقوق بشر هم پایبند باشد. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای درویش پور، اجازه بدیم بحث این هفته تابو رو با شما آغاز بکنیم. وقتی که علمای دین میگوین حقوق بشر، آیا این همون معنایی رو داره که حقوق بشر در گفتمان امروزی داره؟ گروهی معتقد هستن که ما مثلا در اسلام حقوق بشر نداریم و این دو با هم جمع نمیشن. شما نظرتون چیست؟
بخشی بر این نظر هستن که اصولا اسلام با حقوق بشر در تضاد، حقوق بشر امریز غربی یا اصلا حقوق خدا در واقع مقدمه و حقوق بشر به یک معنی زیر سوال بردن شالوده ارزش‌های دینی است. گروه دومی بر این باور هستند که حقوق بشر و اسلام رو میشه با همدیگر تطبیق داد و به اصطلاح در تضاد با یکدیگر به سر نمیبرند. اما به نظر من تعداد معدودی در میان چهره‌های دینی هست که یک نگاه خیلی سریع و روشنی مثل آقای شبستری دارن. به خیلی سریع عنوان میگن، عنوان میکنن حقوق بشر اسلامی نمیشه. حقوق بشر رو بشر آفریده و باید بر اون مبنا تنظیم بشه و اصلا نباید به اصطلاح متعلق و در گروه به اصطلاح دین خاص باشه. کسانی که طرفدار دین دیگری هستن اصلا خب اونا باید حقوق بشر رو مسیحی کنن، حقوق بشر رو آتئیستی کنن. حقوق بشر حقوق بشره. من شخصا فکر میکنم نگاه آقای شبستری نسبت به سایر این گروه ها نگاه واقع گرایانه تری است و به عنوان شخصا به عنوان یک فرد سکولار بر این باور هستم که هر نوع تلاش برای اینکه بخواد حقوق بشر خودش رو با دین تطبیق بده به عقب راندن حقوق بشر منجر میشه و این وظیفه تمام روشنفکران دینی است، چه اسلامی چه در ادیان دیگر، که سعی بکنن آنها خودشون رو با حقوق بشر تطبیق بدم.
آقای محمدپور، صحبت آقای درویش پور رو شنیدید. خب ادهی برعکس کاملا معتقدن که حقوق بشر در دین اسلام حتی از سایر ادیان پیشروتره، در وضعیت بهتریه، مثلا نسبت به حتی یهودیت، مسیحیت و ادیان دیگر مقایسه میکنن، دیدگاه متفاوتی رو ارائه میکنن. شما در این میان در کدام سو ایستادید؟
وقتی ما از اسلام یاد میکنیم، ما اسلام که نداریم. اسلام یه مفهوم انتزاعی مجرد ذهنی است. ما مسلمان ها داریم. حقوق بشر هم به همچنین، یعنی وقتی میگیم حقوق بشر ما داریم از یه مفهوم یاد میکنیم. درسته که وقتی ما میگیم اسلام، اسلام تاریخی داره، تکثر تاریخی داره، بالاخره یه سری متن داره، یه سری حدیث و آیه و روایت و قرآن و تمام چیزایی که بالاخره تاریخ تمدن مسلمان‌ها رو میسازه، به اضافه حقوق بشر که اونا هم یه سری متون قانونی دارن دیگه. حالا مشهورترین و جا افتاده ترینش الان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اینها هم حامل میخوان. یعنی وقتی شما میگی حقوق بشر، حقوق بشر که پا نداره، که حقوق بشر باید یک کسی پیاده کنه، یک کسی باید اجرا کنه. حالا سوال اصلی این است که تحت چه شرایطی یک انسان مسلمان میتواند از حقوق بشر استقبال کنه و تضاد و تعارضی بین همین اعلامیه حقوق بشر جهانی حقوق بشر و چارچوبای دینیش نبینه؟ این سوال پاسخ مثبتی داره، یعنی تحت یه شرایطی شما میتوانید نشان بدهید که مسلمانها، هیچ فرقی هم نمیکنه چه مسلمانی باشه، اینا تحت یه شرایطی میتوانند حقوق بشر را بپذیرند، به این معنا که این آدمی رو، شأنش رو به رسمیت بشناسن و او رو آدم حساب کنن و اینجوری نباشه که خدا رو در برابر او علم کنن و این خدا بیاد حقوق این آدمی رو ضایع کنه، به خاطر که این خدایی که شما در برابر اون انسان علم میکنه که خدا که خودش از آسمون نیومده پایین، که این خدا از طریق زبان و گفتار من و شما به زبان در میاد. این چیزیست که آقای درویش‌پور اسمش رو میذارن خوانش و قرائت. عرض بنده اینه که شما اصلا یه تفسیر و دو تفسیر نداری، شما ناگزیری از تفسیر، چیز به اسم متن اونجا وجود نداره. آدمیان اینو به صدا در میارن. شما انسانی میتونی پیدا کنی که برای حقوق بشر ارزش قائل باشه و مسلمان باشه و مسیحی باشه و یهودی باشه و بیدین باشه، و بالعکس میتوانید انسانی پیدا بکنی مسیحی باشه، یهودی باشه، لایک باشه، نمیدونم سکولار باشه، دموکرات باشه و حقوق بشر رو ضایع کنه. ما که نمیتونیم بگیم که آقا حقوق بشر بدنامه.
خب من اجازه میخوام که برگردیم به آقای درویش‌پور، اگر پاسخی برای شما دارم میتونن آقای درویش‌پور بگن، ولی منم این سوال رو دارم که آقای درویش‌پور، وقتی آقای محمدپور میگن که بحث متن در میان نیست، آیا این حقیقتا شبیه به آنچه که منتقدان میگویند که مانع از این میشه که دین و اسلام با حقوق بشر جمع بشه؟ چون مثلا وقتی میگیم فارغ از مذهب، فارغ از جنسیت، ایشون میگن متن مهم نیست، ولی خب در مثلا دین اسلام بحث الحاد رو داریم، بحث کفر رو داریم، کسی که کافر شناخته میشه یا منکر خدا و پیامبر باشه حق حیات از او گرفته میشه که جزو اولین حقوق بشر. چطور میتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم؟
اشکال بحثی، اولا حقوق بشر به عنوان یک تفاهم نامه آدمی از قوانین الهی یا از این متن الهی نشأت نگرفت. این توافقی است که میتونه امروز یک حوزه دیگری به حقوق بشر تکمیل بشه، حتی لایه‌های الحاقی بیاد. این توافقی است که عقل و وجدان بشری در واقع در یک دیالوگ با یکدیگر به دست آورده. این که حتی کشورهایی که اینو امضا کردن چقدر اون رو اجرا میکنن، یا این یا آن ریاست جمهوری یا رهبر یک کشوری چقدر پایبندی نشون میده به حقوق بشر، این که اصل اون مبانی حقوق بشر رو که به اصطلاح خدشه‌دار میکنه. اما بحث ما اینه، به محض این که دین رو بخواید حقوق بشر رو با دین تلفیق بکنید، گرفتاری ایجاد. برای اینکه دین درست مثل ایدئولوژی یک سری منافع معین داره، منافعی که در واقع سعی میکنه قوانین و هنجارها رو تابع اون منافع بکنه، و بسته به این که حالا ما یک تفسیر لیبرال از دین داریم، یک تفسیر فناتیک از دین داریم، یا چه کسی میخواد به اصطلاح میدان داره ماجرا باشه، این قوانین رو میتونه دستخوش تهدید بکنه. آیای مکی اسلام، نه قرآن، پر از تکیه بر خشونت، قصاص، قتل، تبعیض جنسیتی و و و و و بنابراین اصلا مکافات های بسیار جدی پیدا میکنیم بر سر اینکه بخوایم نوعی تطبیق ایجاد بکنیم.
آقای محمدپور، ما میفرمایید که متن محور نمیتونه باشه، ولی خب یک مسلمان که داره پیروی میکنه از دین چطور میتونه دفاع اخلاقی بکنه از تبعیضی که مثلا در متن دین در مورد مسائل متعدد وجود داره، و در این حال این فرد مسلمان از حقوق بشر هم میخواد پیروی بکنه؟ این رو چطور میتونیم توضیح بدیم به طور خلاصه؟
همین نکته اصلا اشکال قصه در همینه که ما کل مسلمانی و مسلمان‌ها رو خلاصه می‌کنیم در اینکه آقا یه کتاب وجود داره، یه فقه وجود داره، همه مسلمان‌ها فقه محور زندگیشون، به خاطر اینکه در طول تاریخ مسلمان‌ها ما فلسفه داشتیم، تصوف داشتیم، عرفان داشتیم، انسان‌گرایان داشتیم. اینی که ما میگیم که تلفیق دین با حقوق بشر مشکل درست می‌کنه، خب بدیهی است. ما که در این بحث نمی کنیم. ما داریم یه نظام حقوقی فقهی پیشا مدرنی که انسانها ساختن، این اشکال اصلی همینجاست که به مرور زمان یه سری چیزایی سری قراردادهایی شده قانون، شده لیگال فریمورک، شده چارچوب حقوقی و این آدمیان ساختن و این توی جنگ و جدل آدمیان شکل گرفتن. اگه تاریخ فقه و کلام رو بخونیم کاملا این رنگ بشری و خاکی و انسانی قصه روی ماجرا آشکار است. در حد ارزبنده این نیست که شما بیاید فقه با حقوق بشر سازگار کنید یا حقوق بشر رو فقه سازگار کنید. بدیهی که ما این کارو نمی کنیم. سوال من اینه که آیا شما می توانید مسلمان بمانید و حقوق بشر رو رعایت کنید؟ پاسخ مثبته. برای اینکه شما مسلمان بمانید و حقوق بشر رو رعایت کنید، طبعا با دست از قانون ارتداد بکشید. اینه که شما دست از این مفهوم ارتداد بکشید، آیا شما رو نامسلمان میکنه؟ پاسخ منفی است. به خاطر اینکه شما این همه مسلمان مختلف دارید که اصلا اعتقاد ندارن به این. چون این همه مسلمان دارید که قائل به برابری حقوق بشر، حقوق زن و مردن، که اینا خودشون مسلمان میدونن، زنشون حجاب نداره.
ولی آقای محمد پور، همین نوع مسلمان بودن هم وقتی بحث به ارث و شهادت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن، وقتی بحث به طلاق و حضانت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن.
ببینید چون حرف شما کاملا درسته، یه جاهایی یه فضای حقوقی وجود داره که این فضای فقهی حقوقی پیشا مدرنه، اینا پدیده کاملا مدرنه. ما در دنیای پیشا مدرن همچین مسئله‌ای نداشتیم و یه رنگ بسیار غلیظ اورینتالیستی پشت قصه است. این قانون عقلانی، این فناوری عقلانی به تعبیر ماکس وبر، یه چیزی است که اختصاصاً در فضای مغرب زمین میروید و شرقی‌ها به خاطر خدا دارن، دین دارن و فرس میکنه دیگه. اینا نمیتونن برسن به این. شما زمانی میتونید رسید که از اینا بالکل دست بکشید، همون مسیر ما رو برید. و اینم اسم داره دیگه، به این میگن تئوری مدرنیزاسیون، که تئوری واحدی است. طرف میگه آقا من مسلمونم، من به این اصول کلانش اعتقاد دارم، هیچ نیازی هم نداره قائل باشم به اینی که زن ارثش نصف مرد باشه، من به زن ارث برابر میدم. کما اینکه عده این کارو میکنن و خودشون هم مسلمون میدونن.
بله، این تصمیم های فردی آقای محمدپور، تصمیم های فردی، انتخاب های شخصی امر دیگری است. من دارم در مورد این صحبت می کنم که چون یک مرد تصمیم میگیره که الان این مواجهه رو با موضوع نابرابری جنسیتی داشته باشه.
عرض بنده دقیقا همینه که شما اینو فرو میکنید به انسان. وقتی من از تکثر و تنوع جامعه مسلمانی حرف میزنم، شما برای من فهرست کنید مسلمان.
من در اینجا وقتی شما از تکثر صحبت میکنید، شما میگم که متن قرآن برای همه این مسلمانان آیا یکی نیست؟ و در متن قرآن شما این رو با حقوق بشر چطور میتونید توضیح بدین؟ این سوالیه که من از اول دارم و پاسخ نگرفتم.
میگید فلان آیه قرآن که همچین ادعایی میکنه زمانمنده، شما هیچ ضرورتی نداره برید این کار انجام بدی. شما نمونه خیلی بارزش راشد قنوشی در تونس، برید قانون اساسی تونس رو بخونید. وقتی راشد قنوشی میتونه این کار بکنه، چرا بقیه نتونن بکنن؟ بقیه از مریخ اومدن، بقیه موقعی که میرسن به قرآن یهو تبدیل به زامبی میشن. ببینید در مقدمه کتاب شکلگیری جهان سکولار طلال اسد دقیقا همین استدلال میکنه، میگه این تصور خطایی است که مسلمان ها چون خدا دارن، چون قرآن دارن، چون حدیث دارن، چون آیه دارن، ناگزیر دست و پا بسته در برابر همین فضا تبدیل میشن به یه آدم های ضد حقوق بشر. زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت تدوین میشد و شکل میگرفت، اولین کشورهای که بیانیه رو امضا کردن مسلمان ها بودن. همین ایالات متحده آمریکا در ردیف آخریا بود. این چی به ما میگه
آقای درویش پور؟ حالا اگر توضیحی در مورد صحبت آقای محمد پور دارید که میشنویم، بعد من پرسش دیگه هم از شما دارم.
من تأکیدم اتفاقا بر این نکته است که تکثری که داریم میگیم واقعی است، هم در جهان اسلامی هم در جهان سکولار. آدم سکولار الزاما دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر نیست. چین رو داریم که کاملا سکولاره، ولی خب ایدئولوژی خاصی داره و اصلا حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه. این که امضام کرده باشن یک کشوری اصلا اهمیت نداره. تعهد عملی به حقوق بشر یه بحث دیگه است. اینکه آیا اینها رو امضا شده یا نشده یه چیز دیگه است. جمهوری اسلامی هیچ وقت امضاشو از منشور حقوق بشر دیدی که در همون زمان 1937-1948 در واقع امضا کرده، هیچ وقت پس نگرفت. ولی یکی از کشورهایی است که سیستماتیک حقوق بشر رو داره در واقع نقض میکنه. بنابراین به نظر من به جای اینکه ما سعی کنیم با نوعی مقایسه های مع الفارق یه بحث جدی رو دور بزنیم.
پرسشم اینه که حالا بعد از همه حرفایی که زدیم، آقای محمدپور معتقد هستن که مانعی بین دین و حقوق بشر و تلفیق اینها وجود نداره. بحث ما این نیست که آیا اینها رو تلفیق بکنیم یا نکنیم، بحث اینه که آیا این اصلا ممکنه یا نه. در اسلام ما میبینیم که بر عدالت بسیار تاکید شده. آیا این عدالت دقیقا همون چیزیست که حقوق بشر از اون با عنوان برابری یاد میکنه؟
بله، این که مفهوم اکوالیتی و اکویتی دوتا مفهوم متفاوتی، یکی معنای انصاف رو داره، یکی معنای برابری رو داره. آنچه که در مفهوم اسلامی به کار میره مفهوم اتفاقا انصاف، نه برابر. عدالت به معنای انصاف یک مفهوم کاملا سوبژکتیوه. یعنی مثلا فرض کنید یک طرف فکر میکنه که اگر قصاص کنه منصفانه است، فکر میکنه اگر زن نصف مرد حق شهادت داره، نصف مرد ارث میبره، منصفانه است. معنای انصاف به هیچ وجه مانعی در واقع نقض برابری نیست توی این مفهوم سوبژکتی که به هر حال بسیاری از اسلامگرایان اون رو بیان میکنن. در حالی که مفهوم برابری یه مفهوم حقوقی بسیار صریحی است، یعنی که فرد مستقل از اینکه مذهب داره یا نداره و یا چه مذهبی داره، مستقل از جنسیتش، مستقل از گرایش جنسیش، مستقل از ویژگی اتنیکی و غیره، از حقوق برابر در برابر قانون برخورداره. و بنابراین به گمان من استفاده از مفاهیم گنگ قابل تفسیر و به اصطلاح به یک معنی بیدر و پیکری نظیر انصاف که هر کسی میتونه تعبیر خودش رو داشته باشه، هرگز نمیتونه در حوزه قوانین جایگزین مفهوم صریح نظیر برابری حقوق بشه که منشور حقوق بشر از جمله برای این استوار.
آقای محمد پور، میبینیم که آقای درویش پور دقیقا همون نکته ای رو که شما میفهمین، یعنی به هر حال نزدیک هست به چیزی که شما میفهمین، که تفسیر برداره گروه های متعدد مسلمانان در جغرافیاهای مختلف روش های مختلفی اسلام رو پیروی میکنن ازش، همین یک جور ابهام ممکنه که به نظر ایشون ایجاد بکنه، از جمله این که مثلا مفهوم عدالت مفهوم روشنی نیست اما برابری شاخص های مشخصی داره.
آنچه که من میشناسم دیندارانه، آنچه که من میشناسم تاریخه، آنچه که من میشناسم آدمهای متکثر و متنوعی هستند که در طول تاریخ یه فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی حقوقی رو برای خودشون درست کردن. در بعضیا، حالا شما بگو در خیلیا، حقوق بشر به معنی که ما میشناسیم به رسمیت شناخته نشده و در بعضیا شده. درست همون جوری که دونالد ترامپ میاد کاری میکنه و این بیزنس زیر حقوق بشر به معنی که ما داریم و همچنان سر کاره، یه دیگه این کارو کردن. و کاملا فرمایش آقای درویش پور درسته که جمهوری اسلامی مفاد توافق حقوق بشر رو امضا کرده ولی به طور سیستماتیک نقضش میکنه. از بنده این نبود که چون اینا رفتن امضاش کردن پس عملا میکنن. دقیقه سوال همینه که چون شما میگی من سکولارم پس شما انسان عادلی میشی، نیست. این میشه نشون داده از تاریخی. شما میگید هیچ وقت اتفاق نیفتاده، هرگز اتفاق نیفتاده، من یه مونده به شما دادم، شما بیاد به من نشون بدید که آقا این راشد قنوشی، این قانون اساسی که در تونس بعد بهار عربی درست کردن که جز معدود شد نوادر قوانین اساسی جهان اسلامی که چندین گام جلو اومده از حیث کنار آمدن با موازین جهان امروزی، حالا شما اسم بذار حقوق بشر. این صحبت ابهام عدم ابهام نیست، صحبت اینه که شما نمیگویید دین با حقوق بشر تلفیق میشود. دین حامل داره، حقوق بشر هم حامل داره. آدمایی هستن که میشن عینیت این دین، عینیت این حقوق بشر، به خاطر که هم حقوق بشر هم دین مفاهیم مجرد ذهنیان. اگه تاریخ حقوق بشر رو بخونیم، یه کتابی نوشته شده خانم لینهانت که من این کتاب به فارسی ترجمه کردم، خیلی خوب برای ما توضیح میده که چگونه این مفهوم حقوق بشر تطور تاریخی پیدا کرده تا امروز و یه سری مفاهیم و برساخته‌هایی در متن همین اعلامیه حقوق بشر جهانی وجود داره که مبهمه. اینا رو ما چرا نمیبینیم؟ فکر میکنیم حقوق بشر یه چیز آرمانی آسمانیه، بدون هیچ گونه تفسیر، بدون هیچ گونه ابهام، به هر کس هم بیافته جلوش بهش عمل میکنه و دینم یه چیز عقب افتاده واپسگراییه. این مفهوم حقوق بشر یه تاریخی داره، به شکل امروزی 40 50 سال بیشتر عمرش نیست، به شکل خود قدیمی تر که در فرانسه شکل گرفت، راه افتاده بخش از انقلاب فرانسه بود، یا 100 سال 200 سال قدیمی تره. پیش از اون که بابا همه انسان ها وضعشون مثل همه، یعنی مسیحی و یهودی و نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نداره، همه سوار یک کشتی هن، همه فلاکت و بدبختی رو دارن. عرض بنده اینه که یه اتفاقی در جهان مدرن افتاده و این انسان داره به درجه از بلوغ میرسه و این درجه از بلوغ رو به عملیات خودش بستگی داره که چقدر این بلوغ بیاد پیاده کنه.
مقایسه کردن مثلا نهادهای سیاسی آمریکا و شخص ترامپ با جمهوری اسلامی ایران واقعا ملفارقه. ما مشکل ما آقای خامنه‌ای نیست فقط که مثلا ترامپ همون جایگاه داشته باشه، تمام نهادهای سیاسی جامعه ایران بر تبعید مذهبی استواره. قوانین جمهوری اسلامی شریعت اسلامی رو شالوده خودش قرار داد. بنابراین داریم اتفاقا نه راجع به این که این یا اون فرد داره قوانین رو نقض میکنه. راجع به قوانینی صحبت میکنیم که راهنمای عملی که میتونه شورای نگهبان بیافرینه، نهادهای غیر انتخابی بیافرینه، دیکتاتوری مطلقه ولی فقیه بیافرینه و و و و تقلیل نقش مذهب به این یا آن فرد به گمان من یک مقدار دست کم گرفتن و کمرنگ کردن مسئله است. بین نفوذ گسترش نفوذ مذهب و کاهش حقوق زنان، مخدوش شدن حقوق بشر یک رابطه خیلی تنگاتنگ وجود دارد. هر جا که گرایش های اسلامی رشد پیدا کردن حقوق بشر در اونجا محدود شد. اگر میبینیم مثال تونس چگونه در واقع قانون اساسی نسبتا سکولار روبرویی، این عقب نشینی گرایش های دینی از به اصطلاح تحمیل فقه دینی بر قانون اساسی.
آقای محمدپور، به نکته مهمی آقای درویشپور در پاسخ به شما اشاره کردن، در واقع اون استثناءاتی که شما بهشون اشاره کردید رو ایشون اینطور تفسیر میکنن که اتفاقا به دلیل عقبگرد و عقب نشینی مذهب راه برای گسترش حقوق بشر باز شده.
برید گوگل کنید اسم راشد قنوشی رو. اسم راشد قنوشی همیشه کنار چی میاد؟ کنار اسلام گرایی میاد. راشد قنوشی در برابر سکولاریسم عقب نشینی نکرده. آقای درویشپور میفرمایند که بله چین هم سکولاره ولی حقوق بشر رعایت نمیکنه. خب شما جواب سوال دارید میدید که نفس مسلمون بودن یا نفس سکولار بودن باعث جا افتادن حقوق بشر، باعث رعایت حقوق بشر نمیشه. این راشد قنوشی کجا اومده؟ مریخ اومده؟ نه آقا جان، یه آدم مذهبی متدین بوده و فقط اینا نیستن بابا. نکته اینه که شما در مصر هم اخوان المسلمین داری، در ترکیه هم اخوان المسلمین داری، در سوریه هم اخوان المسلمین داری. حکومت اسرائیل سکولار یا مذهبیه؟ این اتفاق چجوری توش میفته؟ این حقوق انسان که در اون اسرائیل سکولار داره ضایع میشه به طور سیستماتیک چجوری اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مذهبی ها، به خاطر اینکه نمیدونم یهودیان
محمدپور، حقوق انسان ها به دلایل مختلف و به اشکال مختلف در سراسر جهان ممکنه که نقض بشه.
من خدمت شما عرض کردم درباره تاریخ حقوق بشر هست. حقوق بشر که از زمان چه میدونم خدا و بیگ بنگ که وجود نداشت، حقوق بشر انسان ها ساختن، یه تاریخی هم داره.
همه چیزو انسان ها ساختن. من الان بحثم این نیست حقوق بشر چی ساخته. من سوالم از شما اینه که آن چی؟ ببینید شما پاسخ منو نمیدین آقای محمدپور.
پاسخ شما به اختصار اینه، شما میگید که آیا شما میتونید دیندار باشی بعد حقوق بشر را. پس این مثالایی که میاد از کجا میاد؟ این مثالا همش مثالای تاریخیه. مثال دیگه میخواید برید نمیدونم ترکیه رو نگاه کنید. ترکیه یه حکومت سکولاره. کی سر کاره؟ به اصطلاح اسلام گرایان. شما نمیتونید یه چیزی به اسم اسلامو بندازید اون وسط، هر چی دلتون میخواد تو دهنش بذارید، بگید این اسلام چنین است و چنان است. بعد موقعی که از اون بابای مسلمون میپرسی آقا شما زنت کتک میزنی، میگه نه والله من زنم کتک نمیزنم. بعد یقش میگیری آقا تو مسلمون خوبی نیستی زنت کتک نمیزنی، چون قرآن اینجوری گفته. استبداد یعنی این.
پرسشی که من از شما دارم این نیست که مرد مسلمان زنش رو کتک میزنه، اینه که مجوز دادن در متن مقدس به مرد مسلمان که اگر زنت ازت فهمانی کرد میتونی کتک بزنی، این کجا با حقوق بشر در تناسبه؟
متن مقدس وجود نداره. این کاغذ شده، این از حلقوم محمد بن عبدالله اومده بیرون، حرف شده، صوت شده، 100 سال بعد مرگش رفته رو کاغذ. یعنی چی میگه متن مقدس؟ شما از یه چیزی فارغ از زمان و مکان صحبت میکنید، یه جوری فکر میکنید که یه متا هیستوری وجود داره، یه فناتاریخی وجود داره که من و شما میدونیم کجاست. میگیم خدا، میگیم متن مقدس. کو؟ اگر شما وحی رو این گونه فهمیدید که آقا ما یه سری آیاتی در این قرآن داریم که اخلاقی، انسانی، جهان شموله و یه سری آیاتی داریم که زمانمنده، مقید به زمان و مکان خودشه، شما هیچ الزامی ندارید که اینا رو عمل کنید برای یک مسلمان بشه. مثلا حل میشه به این عمل کردن. بابا این ابو سعید ابوالخیر از مریخ اومده، مسلمان نبوده، بیدین بوده. ابوالحسن خرقانی، من میفهمم که در برابر ابوالحسن خرقانی و یه دادم متعجرم داشتین، خب همه جا وجود داشته.
آقای درویشپور، باز میگردیم به شما، خواهش میکنم که جنبندی شما رو و اگه پاسخی در نهایت برای آقای محمدپور دارید میشنم.
ببینید، من اولا از صحبت‌های آقای محمدپور استقبال می‌کنم. یه زمانی نیچه گفت خدا مرد و انگار وقتی ایشون به درستی میگن که متن مقدسی در کار نیست، تمام شالوده اون باورهای مذهب، آموزش‌های دین، یک نوع تقدیس از دین و باورهای اون رو رد میکنن. چه اشکال داره؟ در واقع برمیگردیم انگار به حرف اون فرزانه بزرگ قرن 19 که گفت که خدا انسان را نیافریده، انسان خدا را آفرید. حرف من بر سر این بود که یک نگاه رادیکالتر برای پایبندی به حقوق بشر به نوعی عقب راندن مذهب از هر نوع مداخله در حوزه قانون، قرائت از قانون، حقوق بشر و در واقع نحوه نه فقط اداره کشور حتی نظام آموزش کشوره. این باید از آموزش و قوانین کنار بیه. تازه شانس خواهیم داشت، نه اینکه تضمین خواهد شد، تازه شانس خواهیم داشت که ببینیم میتونیم بر مبنای حقوق بشر و ارزش‌های برابر انسان‌ها نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور رو در واقع سازمان بدیم یا خیر.
بسیار سپاسگزارم مهداد درویش پور و داریوش محمدپور، مهمانان این هفته تابو.
آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
تابیان ولای دهران والا به خدا چارنگ و
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.